بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند، همراهان صمیمی برنامه بیراهه. توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر از این مجموعه و از محضر کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین طبسی استفاده کنیم. حالا خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خواهش میکنم. شما شنوندگان عزیز میدونید که ما در برنامه بیراهه به نقد و رد عقاید وهابیون در موضوعات مختلف میپردازیم و انشاءالله که در این فرصت هم ما را همراهی بفرمایید. خب شنوندگان گرامی، در این فرصت هم در رابطه با یکی از موضوعاتی که سلفی ها یا وهابی ها نظر خاصی دارن، یعنی نظری کاملا متمایز و جدا نسبت به همه گروه های مسلمانان، درباره قسم خوردن هست. اونها معتقدن که قسم خوردن به غیر از خدا شرک محسوب میشه. حالا از محضر استاد محترم جناب آیه طبسی در خصوص نظر ایشون ابتدا سوال میکنیم که تبیین بفرمان، بعد سوالات بعدی رو مطرح خواهیم کرد تا جا استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض کنم که یکی از اعتقادات انحرافی وهابیت به تبع از ابن تیمیه این است که معتقدن قسم خوردن به غیر خدا، سوگند یاد کردن به غیر خدا، این شرک. اینی کسی بگه به پیامبر قسم، به رسول الله قسم، به امیرالمومنین قسم، به کعبه قسم، به قرآن قسم، اینا را میگن شرک. بعضی ها خب به طور مطلق گفتن شرک و متاسفانه آمدن تشبیه کردن قسم خوردن مسلمین به قرآن، به کعبه، به پیامبر را به قسم خوردن بت پرستان به بت هاشون. این خیلی جرأت میخواد که این جور تشبیه کنن. خب بعضی مثل ابن تیمیه آمده میگه که این شرک اصغره. شرک دو قسمت، شرک اکبر استفاده کنید که معتقد از طلب شفاعت از مخلوق یا توسل، که بحثش خواهد آمد انشاءالله. شرک اصغر این است که کسی قسم بخورد به غیر خدا، بالاخره اینو جایز نمیدونن و مشروع نمیدونن این ادعاشون. اما در ارتباط با دلائلشون نمیدونم مطرح بکنم دلائل ها یا نه.
خواهش میکنم. پس این مقدار میخواییم بیشتر توضیح بدیم که واقعا صحبت اینها چی هست. اینا مصرن که قسم فقط باید به خداوند متعال یاد بشه.
بله.
و قسم خوردن به غیر از خدا، حالا غیر از خدا که ما میگیم، به هر حال ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و وجود مقدس رسول گرامی اسلام که عزت و آبرو دارن، ما به اونها قسم یاد میکنیم، اینها رو صحیح نمیدونن.
اولیاء صالحین.
بله.
اونم همینطور.
خب حالا ما خودمون هاجا وقتی قسم میخوریم به غیر از خدا، هدفمون چی هست؟ یعنی ما در حقیقت چون اینها در درگاه خداوند آبرو دارن قسم بهشون یاد میکنیم، ولی خود اینها که بخوایم بگیم که پیامبر گرامی اسلام به تنهایی، یا اینکه نه، به خاطر همون عظمت و عزتی که دارن، به خاطر اون جایگاهی که نزد خداوند دارن، غیر از این هست؟
شکی در این نیست. منتها ما حالا قبل از این که اصلا وارد این بحث بشیم،
بلی، چون نمیخوایم دیگه خودمون رو تشکیل کنیم،
جایگاه ائمه طاهرین، جایگاه اولیاء صالحین، جایگاه رسول الله در شکی نیست. ولی ما میخوایم بگیم مثلا شما که در مشروعیتش بحث دارید و زیر سوال میبرید، میخوایم بگیم شما دلیلتون چیه؟
بله،
شما چطور خیلی راحت امت اسلام رو مشرک میدونید؟
حالا آجو اگر امکان داره همینجا بفرمایید که اصلا دلیل اینها چی هست، روی چه موضوعی مصرن روی این مطلب.
اینا تنها دلیلشون یک روایتی است که به ابن عمر نسبت میدن، عبدالله ابن عمر، که ایشان از پیامبر اکرم نقل میکند که پیامبر اکرم فرمودن من حلف به غیر الله فقد اشرک، یا در روایت دیگر من حلف به غیر الله فقد کفر، کسی که به غیر خدا قسم بخوره این مشرک یا کافره. این دلیلشون، و به موقع من بحث خواهم کرد اعتبار سندی این رو من بررسی میکنم چقدر این نظر سند معتبره و دلالتش من بحث میکنم که اصلا معنای این روایت چیه.
حالا من فهم کنم همینجا مناقشه کنیم روی این دلیل مناسب باشه
حالی صلاح بدنید
بفهم.
من همین عرض میکنم. اولا ما اگر از نظر سند خواسته باشیم بررسی کنیم این روایتی که ابن عمر نقل میکنه چقدر از نظر سند معتبره، این روایت را احمد ابن حنبل در مسندش نقل میکنه، جلد 3 صفحه 225. در سند این روایت شخصی است به نام سلیمان ابن حیان، یعنی احمد ابن حنبل این روایت را شخصا از سلیمان ابن حیان نقل می‌کند. سلیمان ابن حیان مختلفون فیه، در اعتبارش بحثه. ابن معین و ابن عدی در حجیت روایاتش بحث دارن.
خود اهل سنت.
بله، ابن معین از یحیی ابن معین از علمای رجالی معروف اهل سنته.
بله.
ابن عدی صاحب کتاب الضعفاء، الکامل فی الضعفاء. این دوتا میگن که بالاخره ایشون روایاتش لیس به حجه، حجیت ندارد. و انما اوتی من سوء حفظه، در حفظ و محفوظاتش مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست که به همین سند نقل کرده باشد یا در اصل اشتباه کرده باشد، معلوم نیست به همین متن شنیده باشد، مشکل دارد. خب باز بزار، البته طبق نقل فتح الباری در مقدمش جلد 1 صفحه 405، نسبت به ایشون همین آقای سلیمان، نسبت به سلیمان ابن حیان، فتح الباری عسقلانی به نقل از بزار میگه اتفاق اهل علم است، اتفق اهل العلم به نقل انه لم یکن حافظا، این آقا حافظ نبود، یعنی مشکل حفظی داشته. خب این یک اشکال در ارتباط با سند. من یه اشکال دیگه هم دارم.
آقا باز میخوام قبل از اینکه شما اشکال دوم رو بفرمایید، این که گفتید احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده، سوال من خیلی کوتاه باشه بفرمایید، خود احمد ابن حنبل برداشتش از این روایت مطابق برداشت وهابی ها هست یا نه؟
خب احمد کتاب فقهی نداره، احمد که همین کتاب کتاب حدیثیه.
حالا از جای دیگه مشخص نشده ایشون واقعا اصلا این دیدگاه ها رو قبول داره یا نه. البته در موضوعات مختلف ما مسائل خیلی معتبری رو از کتاب احمد ابن حنبل و خیلی از موارد نقل کردیم، اینها قبول نداشتن، یعنی مخالف این اعتقادات رو نقل کردن.
معلوم نیست احمد همچین حرفی رو بزنه، چون میدونید وهابی ها،
چون در مدلول روایت احتمالات دیگه هم هست.
الان میرسیم به مدلول. وهابی ها، سلفی ها در فقه خودشون تابع احمد میدونن.
بله.
امام احمد، و امام احمد بسیاری از نظرات فقهیش غیر از نظرات فقهی وهابی هاست، چون توسلاتش
تبرک فقهی نداره. احمد احمد
همین کتاب حدیثیش و فقهای حنابله بر همین اساس اینها فقهی را بالاخره تنظیم کردن. عرض میکنم نظرات احمد، امام احمد، غیر نظرات وهابی ها و سلفی است، چون ما به کرات دیدیم
در موضوعات قبل
که احمد مثلا به موی منصوب پیامبر اکرم متبرک میشد،
ولی اینها تبرک رو شرک میدانن.
شرک میدانن. بله. خب من یک نکته دیگه هم میخوام عرض کنم که اصولا سند کتاب احمد چقدر اعتبار داره. یعنی اینا به این روایت تمسک میکنن، اون روایت هم در صحاح سته نیست، روایت در مسند احمده. مسند احمد چقدر از نظر خود سلفی ها و بالاخره برادران اهل سنت ما اعتبار دارد. خب مسند احمد را فرزندش عبدالله احمد نقل میکنه. عبدالله احمد چقدر در این فن تسلط داشته. خب باز طریق به این کتاب چند نفر هستن که هر فرض کن قطعی شیبانی از ابن مذهب نقل میکنه، اونم از قطعی نقل میکنه. خب ما مراجعه کردیم کتاب سیر اعلام و نبلای ذهبی به تمام افرادی که در طریق مسند احمد هستن و این کتاب را از احمد نقل میکنن به تمامشون گیر میده. من یه اشکال کلی دارم که اینم نمیخوام فعلا بالاخره به طور گسترده مطرح بشه. من یه اشکال به خود سند این روایت دارم، یه اشکالم به سند کل کتاب مسند امام احمد. خب این در ارتباط با سند.
البته شنوندگان عزیز ما باید دقت داشته باشن، حالا یک روایت رو اینا بهش استناد کردن و این نظر رو دارن در خصوص قسم خوردن، حالا با اشکالاتی که وجود داره، اما ما دلایل متعددی داریم که قسم خوردن به غیر خداوند درست است و از خود خداوند حتی در قرآن.
قطعاً اینو بحث خواهیم کرد. اما چون فعلا
داریم در خصوص
همین بررسی این روایته که عرض کردم از نظر سند مشکل دارد، اما از نظر دلالت بله.
اجازه میفرمایید ما یک برنامه کوتاه رو بشنویم، بعد در خدمتون خواهیم بود و روایتی رو که وهابی ها در خصوص قسم خوردن به غیر خدا که اون رو شرک میدونن بهش استناد کردن رو ان شاء الله از نظر دلالت که آیا این دلالت رو داره این روایت یا نه از مصدرتون استفاده خواهیم کرد.
خدا یا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدا یا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده. دلی سرشار چون دریا به منده.
شنوندگان گرامی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه بیراهه. موضوع برنامه امروز ما نقد نظر وهابیون و رد این نظر در خصوص قسم خوردن به غیر خداوند هست که اینها نظرشون این است که این شرک به خداونده و کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد طبسی تنها روایتی رو که اینها بهش استدلال کردن رو بررسی میکنه از نظر سند روایت اشکال داشت، از نظر دلالت میخوام ببینیم جناب استاد طبسی چگونه است، یا این روایت این مفهومی رو که اینها بهش استناد کردن میرسونه یا نه.
البته قبل از اینکه من به دلالت بپردازم، ترمذی همین روایت رو نقل میکنه به همین سند و ترمذی از صحاح سته است، ولی بالاخره به همین سنده، یعنی منتهی میشه باز به احمد، به همین سند منتهی میشه. خب که یک وقتی ابن عمر شنید یه آقای قسم میخورد به کعبه، گفت که قسم نخور به غیر خدا، چون از پیغمبر اکرم شنیدم فرمود من حلف به غیر الله فقط کفر. حالا این نظر سند، حالا در ترمذی هست به این سند یا هرچه هست این روایت، در ارتباط با دلالتش آمدن توجیه کردن، گفتن که این روایت حمل شده است یا بر کراهت، یعنی مکروه است به غیر خدا قسم خوردن، یا حملش کنن بر اعتقاد به الوهیت کسی که به او قسم خورده شده. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید وقتی که قسم میخورد به یکی از اولیاء صالحین، یکی از معصومین، به رسول الله یا به یکی از انبیا، اونجایی گفتن کفر که اعتقاد به خداییت او داشته باشد، اعتقاد به ربوبیت اون شخص داشته باشد. پس یا هم شده بر کراهت، یا هم شده بر صورتی که به ربوبیت طرف اعتقاد پیدا کنن، که قطعا هیچ از مسلمین که قسم میخوره به پیامبر اکرم این اعتقاد رو ندارد که پیامبر اکرم خداست، نعوذ بالله.
تازه به اعتبار پیامبر نزد خداوند داره بهش قسم میخوره.
بله. این توجیه دوم. توجیه سوم حمله بر
مبالغه در زجره، یعنی مبالغه در بالاخره نهی.
خود اهل سنت هم این توجیهات رو میپذیرن جناب استاد.
اصلا من این حرفی که دارم نقل میکنم از قسطلانیه، حرفی که من دارم نقل میکنم توجیهات خودشونه
از بله؟ علمای اهل سنت.
بله بله بله. ببینید مثلا قسطلانی در ارشاد الساری، ارشاد الساری شرح بخاریه، ایشون میفهمد که و تعبیر بالکفر و شرک للمبالغه فی الزجر، یه در روایت آمده از که فقط کفر یا فقط اشرک، نه اینکه واقعا کافر شده، نه اینکه واقعا مشرک شده، این در مقام مبالغه هست که قسم نخوره. این یک توجیه. خب باز بحث کردم، خود ایشون بحث کرده که آیا این نهی که در اینجا آمده است، آیا نهی نهی تحریمیه یا نهی تنزیهیه؟ بعد خودش میگه، میگه مالکی ها این روایت حمکن بر کراهت، یعنی مکروه هست قسم خوردن. شافعی حمله بر تنزیه کردن، نکنید بهتره. حنابلن که حمله بر تحریم کردن، یعنی بین خود اهل سنت در استفاده و برداشت از این روایت یک پارچه نیستن. مالکی یه چیزی گفتن، شافعی یه چیزی گفتن، فقط حنابل حمله بر تحریم کردن. اما امام الحرمین اینجوری گفته، گفته که نظر و رأی این است القطع بالکراهه، قطعا مفاد و مراد روایت کراهت است. خب کراهت کجا؟ شرک کجا؟ کراهت کجا؟ کفر کجا؟
تازه یک نظر اینه.
اینه بله بله،
یعنی خیلی از نظرهای این است که اصلا اشکال نداره.
نداره. نه میخوام بگم بر فرضی کم که بالاخره توجه گفتن کراهت. خب در اینجا بعضی هم گفتن، تفصیل دادن، گفتن که اگر اعتقاد به بله خداییت طرف داشته باشد، یعنی اونجوری تعظیمش کند مقتمون به را که خدا را تعظیم میکنه، یعنی اعتقاد به خدایت او داشته باشد، این اگر باشد حرام و کفر، این درسته؟ ولی اگر اعتقاد به خداییت محلوف به نداشته باشد، این لا یکفر، این موجب کفر طرف نیست. اینو قسطلانی نقل میکنه. پس هم در سند این روایت ما نظر داشتیم و مشکل دارد، و هم در دلالت. پس حمله بر تنزیه کجا، حمله بر کراهت کجا، و ادعای حرمت و شرک کجا؟
بله. خب حاجا خیلی ممنون.
یعنی یک کلمه اگر
خواهش
میکنم، یعنی بفهم. این نکاتی رو که من عرض کردم و این اختلاف نظر بین خودشونه.
بله.
یعنی خودشون در فهم این روایت اختلاف داشتن که بعض حمله بر کراهت بعض حمله بر، اما نظر شیعه که روشنه.
متشکرم. بله ما اصلا روشمون در مجموعه بیراهی این هست که نظرات وهابی ها رو با استفاده از نظری که علمای اهل سنت دارن بررسی، نقد و رد میکنیم. خیلی متشکر. حالا جناب استاد طوسی، ما خودمون هم حرفای دیگه ای داریم که سیره پیامبر گرامی اسلام چه بوده و سیره صحابه و سیره مسلمان ها در طول تاریخ، این خیلی برای ما مهم هست. این رو هم ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود و بررسی میکنیم. تشکر میکنیم از یکایی که شما شنوندگان گرامی که ما را با برنامه بیراهه همراهی میکنیم. خب استاد طوسی، ما از محضرتون استفاده میکنیم ببینیم که درباره قسم خوردن به غیر خدا سیره رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیشوایان معصوم و همچنین اولیاء الله و همچنین سیره مسلمان ها و صحابه در طول تاریخ چگونه بوده، حضرت علی از منابع اهل سنت بفرمایید که آیا قسم خوردن به غیر خدا وجود داشته و بوده و اونها انجام میدادن یا نه.
البته ما در مقام رد
تصورات وهابیت ما هم استدلال خواهیم کرد به قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فعل پیامبر اکرم،
بله،
و اشاره خواهیم کرد به قول و فعل صحابه که سلفی ها مدعی هستن که ما تابع سلف هستیم و به اینها رو من اشاره خواهم کرد. ولی اجازه بدید ما از خود خداوند عزوجل شروع کنیم. اینایی که میگن قسم خوردن به غیر خدا جایز نیست، خود خداوند عزوجل به غیر خودش قسم خورده. من الان نمونه های را میارم. بله، آیه در قرآن کریم والعصر، قسم به زمان، یکی از تفاصیلش. والعادیات، قسم به اسبان دونده. و نازعات، قسم به فرشتگانی که جان مجرمان را میگیره. و ناشطات، قسم به فرشتگانی که جان مؤمنین را میگیره. و المرسلات، قسم به فرشتگانی که پی در پی از جانب خدا اعزام میشه. و الذاریات، قسم به بادهایی که وزیده میشود. فالجاریات، قسم به کشتی هایی که در دریاها در حال حرکت است. و تین، قسم به انجیر. و زیتون، قسم به زیتون. و الضحا، قسم به روز. و السماء ذات البروج. و النجم اذا هوا، ستاره‌ای که در حال افول باشد. و الفجر، و لیل العشر، نون و القلم، لا اقسم بیوم القیامه، لا اقسم. ببینید خداوند عز و جل در خود قرآن میفهمد لعمرک، خطاب پیامبر اکرم، لعمرک، قسم به جان محمد، قسم به جان تو. انهم لفی سکرتهم، سوره هجر آیه 72. پس خداوند عز و جل خودش به غیر خودش قسم خورده، خودش به جان پیامبر اکرم قسم خورده. خب در اینجا ممکنه گفته بشود که قسم خوردن خداوند عز و جل به غیر خود، این مستلزم جواز قسم خوردن برای مردم نیست. این خدا قسم خورده است به غیر خود، اما مردم جایز نیست به غیر خدا قسم بخورن. این شبه است. جوابش این است که شما که میگید این شرکه، قسم به غیر خدا شرکه. خب اگر اینجوری باشد، با قسم خوردن به غیر خود، خداوند عز و جل خودش نعوذ بالله برای خودش شریک قائل شده است.
بله، یعنی اینا که میگن شرکه، یعنی شما کسی دیگر رو در ردیف خدا قرار دادید و دارید قسم میخورید. در صورتی که چنین برداشت غلطه اصلا.
نه، وقتی که میگن این شرکه، یعنی و خدا هم قسم خورده است به غیر خود. بله، خب این واقعا مشکلی است. خب ایشون وقتی که گفته میشه نگید شما نمیگید این شرکه، خب از طرف خداوند عزوجل هم قسم خورده است به غیر خود. خب صدور قسم از جانب خداوند عزوجل به غیر خود دیگه باید که این قبح ندارد.
بله،
این قبیح نیست.
بله،
خب این یکی.
ما ظاهرا فرصت نداریم در این برنامه. من فکر میکنم باید بحث رو همینجا ببندیم، در برنامه بعد این بحث رو پی بگیریم. عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کردم. بنابراین تا اینجا ما این نتیجه رو گرفتیم که وهابیون نظرشون در خصوص قسم خوردن به غیر خداوند این است که این یک نوع شرکه. جناب استاد طبسی دلائل اینها رو که یک روایت بود که هم سندش مناقشه داشت و هم از نظر دلالی مورد اشکار بود، یعنی دلالتش واقعا اون نیست که اینها دارن استفاده میکنن، بیان کردن، رد کردن. جناب استاد فرمودن خداوند متعال در قرآن حتی این روش داره که به غیر خودش قسم یاد میکنه. بحث اینجا ناتمام مون، ان شاءالله فرصت بعد این رو پی خواهیم گرفت. خیلی متشکرم آقا.
عاشقان شیفته جمال تو، شیفته جمال تو، هوش و روان بیدلان سوخته جلال تو، سوخته جلال تو، کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان، دیدن توست هر زمان، راحت جان خستگان یافتن وصال تو، یافتن وصال تو.
شنوندگان گرامی، تا برنامه دیگر از مجموعه بیراهه، خدا نگهدار.
مرهم جان خستگان لر حیات بخش تو، لر حیات بخش تو، دام دل شکستگان طره دل ربای تو، طره دل ربای تو، آینه دل مرا روشنیده از نظر، روشنیده از نظر، بو که ببینم اندر او تلعت دل گشای تو، تلعت دل گشای تو.